زندان، زندگان، خاطرات خانه زندگان، قسمت نهم. اسلحه باید حرمت کتاب را حفظ کند. در بخش پیش از بند چهار موقت زندان قصر، نظرات رودی دوچکه، نمایش خیش و ستاره ها اثر شون اوکیسی و از ابتلایی که مبارز فداکار بهروز دهقانی با اون درگیر شد صحبت نمودم و از آقای جلال گنجه‌ای نیز یاد کردم. خسروی خوبان در زندان قصر. بند چهار موقت زندان قصر پر از یاد و خاطره است. خیلی ها به این بند آمدند و رفتند. خسروی گل و سرخی هم همینجا بود. بند چهار موقت زندان قصر بیشتر حوض کوچکی داشت. روزی خسرو با یکی از زندانیان لب اون حوض نشسته بود و با اشاره به موج کوچکی که در آب نمایان بود گفت: زندگی آدمی مثل این موج میماند، مثل این موج. خسروی خوبان در همین بند بچه های گروه ابوذر را دید، در همین بند سرودهای مجاهدین را شنید و همینجا پای صحبتهای کاظم ذوالانوار نشست. او را از همین بند صدا زدند و بردند. وقتی می رفت زندانیان طبق معمول اون روزها با صدای بلند فریاد زدند: اتحاد، مبارزه، پیروزی. البته اون زمان هیچ کس، حتی خود خسرو، خبر نداشت چه پیش خواهد آمد و اون موج به کجا خواهد رفت. بند چهار موقت را شهربانی اداره می کرد، اما در واقع خود زندانیان رئیس بودند و در اون بند حکومت می کردن. مدیران بند چهار موقت، سرگرد خندان و سرگرد احیایی، از جنس تیمسار محرری و سرهنگ زمانی و سرگرد یحیایی نبودند. با زندانیان راه می آمدن و حتی وقتی زندانیان سیاسی شوری را به کوری می رساندن و با صدای بلند دست جمعی سرود می خواندن و پای می کوبیدن، با اینکه صدایشون تا دم در که ملاقاتی ها می آمدن به گوش می رسید، مسئولین زندان تحمل می کردن. در زندان چهار موقت یکی از زندانیان به اسم حسین گازرگایی به خبرچینی افتاده بود و از طریق مسئول فروشگاه بند، دستمالچی، اخبار بند را زیر هشت می برد. زمستان سال 51، شماری از زندانیان حسین گازرگایی را در پتوهایی که به شکل گونی درآورده بودند انداختند و تا خرد زدند. بعد هم گونی مربوطه را بردند کنار در زیر هش گذاشتند. اگر سرهنگ زمانی مدیر اونجا بود، از همه انتقام خیلی سختی می گرفت، اما سرگرد خندان به روی خودش هم نیاورد. البته هنوز درگیری پنج تیر 1352 پیش نیامده بود. بعد از اون درگیری بود که همه یک کاسه کوزه ها به هم ریخ و ورق برگشت. تا قبل از اون تاریخ کتابی نبود که زندانیان نداشته باشن. به راحتی تشکیل جلسه میدادند در زندان، سرود میخواندند و حتی ملات رد و بدل میکردند. زندانیان از طریق یک زندانی عادی که به بند رفت و آمد داشت به اسم حسین گرکانی، حتی رادیو گوشی به بند آوردند و با اون رادیو میهن پرستان رو گوش میکردند. حسین گرکانی چون دائم در رفت آمد بود و خبر می برد و می آورد، به حسین کیسینجر مشهور بود. زندانیان هرچی می خواستن می نوشتن و در لباس یا در پاشنه کفش ها که مثلا برای تعمیر بیرون می فرستادن جاسازی می کردن و توسط حسین کیسینجر به ملاقاتی ها می دادن و برعکس. زندانیانی که اسمشون رو میبرم گزارشون به بند 4 موقت افتاده است. مصطفی جوان خوشدل، کاظم ذوالانوار، هادی منصوران، محمد فیاضی و پسرش حسین فیاضی، کامران کامیابی و برادرش، اسدالله مسئول آبدارخونه بود. بچه های گروه ابوذر که 30 بهمن 52 تیرباران شدن، بهمن منشد، ولی الله سیف، ماشالله سیف، روح الله سیف، حجت الله عبدلی، عباد الله خدا رحمی، اونها هم در بند 4 موقت بود. محمد طالبیان، معلم نهاوندی که در رابطه با گروه ابوذر دستگیر شد و 15 سال حکم گرفت، او هم اینجا بود. طالبیان بعد از انقلاب در مقابله با مجاهدین کشته شد. روبن ماکاریان، نریمان رحیمی، محسن سلیمانی، رضا دادیزاده که فلسطین رفته بود و پسین به بیراه افتاد، حسین مشارزاده که در قرارگاه اشرف با بمباران آمریکایی ها کشته شد، حسن مهرابی، مهدی تقوایی، محسن رضایی، برادر رضایی ها، محمد ثبوت، محمد وثوق، اکبر دوستدار که در یک عملیات نزدیک بنای شهیاد دستش قطع شد و چشمانش آسیب زیادی دیده بود، قیصر داور که کم سن و سال بود، صغری بود، و برادرش ابراهیم داور که می گفتند به مسعود رجوی انگلیسی درس می داده، اونها هم در همین بند. در پیامد همکاری محمد توکلی خواه با سواک، قرار ابراهیم داور هم لو رفت و او با سیانور خودکشی کرد. ابراهیم و محمد توکلی خواه هر دو به جریان تقیه شهرام پیوسته بودند. اسامی زندانیان بند 4 موقت را ادامه میدم. گروه قوطی، سواک کسانی را که در قوطی های روغن نباتی مواد انفجاری گذاشته بودند، گروه قوطی نام نهاده بود. حاج خلیلی، علی خلیلی، حسین فردوسی و شخصی که بچه های گروه قوطی او را امام می خواندند و ریش و قیافه‌ای مثل هگل برای خودش درست کرده بود، امام محمد فرهودی. از امام محمد فرهودی که گویا در شرکت واحد کار میکرد یک تفنگ بادی هم گرفته بود. یک روحانی به نام سعید کلانتر که بعدها هوادار آقای بنی صدر شد و از او با خلع لباس انتقام گرفتند. یک روحانی از اقوام آیت الله طالقانی که از قضا فامیلش هم طالقانی بود. عبدالرضا حجازی که بعد از انقلاب اعدامش کردند. حجت الاسلام اسدالله بیات زنجانی، عبدالعلی بازرگان، اونا هم در بند چهار موقت بودن. حسین پورقاضی، برادر حسن پورقاضی که 19 بهمن سال 60 با موسی خیابانی کشته شد. حسین پورقاضی با هیئت‌های مذهبی و جلسات قرائت قرآن در ارتباط بود. حسین محمد ابراهیم که به حاج پیاده شهرت داشت و دو هم پروندهش حسین اشتری و محمد آخوندی معروف به منتظر. محمد آخوندی اوائل انقلاب با یاسر عرفات عکس می گرفت و از نهضت‌های آزادی بخش صحبت می کرد و شعر هم می گوید. و حسین اشتری که بعدها به مجاهدین پیوست و بعد از انقلاب دستگیر شد و خودش داستانها دارد. اونها هم در بند چهار موقت بودند. من حاج پیاده را که اکنون دستش از دنیا کوتاه شده از نزدیک می شناختم و در قسمت‌های بعد از او بیشتر خواهم گفت. سرهنگ نصرالله توکلی نیشابوری که به دکتر مصدق گرایش داشت. دستمالچی مسئول فروشگاه که به مؤتلفه نزدیک بود. چند ارتشی که بچه ها اونها را سرهنگ خلاف صدا می زدن. خلافکار بودن. اختلاس و دکدوزی در پروندهشون بود. اونها هم در بند چهار موقت بود. هیبت الله معینی چاغروند هم اینجا بود. هیبت سال 51 دستگیر شد و 2 سال زندان گرفت. اما با جنب و جوش گروه دکتر اعظمی در سال 53 سواک بار دیگر به او گیر داد و او را از زندان آزاد نکرد و تا سال 56 در زندان ماند. کریمی ها هم در همین بند بودند. احمد رضا کریمی و علی اکبر کریمی. علی اکبر کریمی قاری قرآن بود در مسجد آیت الله یحیی نوری در تهران. سواک در سال 52 به کمک امثال احمد رضا کریمی دست بالا را پیدا کرد و پرویز ثابتی از سال سرنوشت سخن گفت، سالی که به زعم وی قال همه گروه های خرابکار کنده خواهد شد. حقیقت هر فرد محدوده دانش و افق دید اوست. همانطور که گفتم بند چهار موقت را شهربانی اداره می کرد و آخر کار مدیرش سرهنگ احیایی بود. سرهنگ احیایی آدم درستی بود و از همین رو وقتی بعد از انقلاب دستگیر شد آقای هوشنگ عیسی بگلو، سیامک لطف‌اللهی و شاید یکی دو نفر دیگه نیکی‌هایش را برشمردن و به یاریش شتافتن و خوشبختانه او از خطر جست. زمستان سال 54 بند چهار موقت دیگر وجود خارجی نداشت. جمع شده بود و زندانیان را که 176 نفر بودند به بند نوساز شماره 8 که روی بند 1 ساختند منتقل نمودند. دکتر مهدی سلیمانی و برادرش علی، من آنها را دیده بودم. ابراهیم محجوب، محمد رضا زمانی، دکتر حسن اسدی لاری، رسول اسلام، قدرت خطیری، حسن حسام و هوشنگ عیسی بگلو در شمار آنان بودند. من همانطور که پیشتر گفتم در رابطه با هیچ گروه و سازمانی نبودم و گرایشی هم به حزب توده نداشتم و ندارم، اما اینجا میخوام یاد دکتر مهدی سلیمانی را زنده کنم. او اکنون زیر خروارها خاک آرمیده است. انسان خوبی بود. یک بار گفت حقیقت هر فرد محدوده دانش و افق دید اوست. حقیقت هر فرد محدوده دانش و افق دید اوست. در میان زندانیان که از بند چاره موقت آمدن، چند نفر از گروه رازلیخ هم بودن. گروه رازلیخ پس از 15 خرداد سال 1342 گروهی که به تدریج سمت و سوی مارکسیستی گرفت توسط سیامک ستوده و چند تن دیگر تشکیل شد. ساواک به خاطر جزوه‌ای از سیامک رهبر گروه به نام مسئله تاکتیک که به دستش افتاده بود و بحثی در مورد تاکتیک بر اساس تجزیه و تحلیل جنبش دهقانی رازلیخ در اردبیل داشت، در مکاتبات داخلیش نام اون گروه را رازلیخ گذاشته بود. گروه رازلیخ ابتدا ماویس بود و بعد با گرایش های شدید کارگری تبدیل شد. ساواک می دونست چنین گروهی وجود داره، ولی سالها نمی تونست اعضای اونو پیدا و دستگیر کنه. سال 52 هم که تعدادی از مرتبطین اون گروه زیر شکنجه و بازجویی بودن، دقیقا نمی دونست که اونها به رازلیخ که در بدر دنبالش می گشت تعلق دارن. بازجویان کم کم متوجه شدن گروهی که در بیرون در پی یافتنش بودن در زندان به سر می برن. سازماندهی گروه رازلیخ مخفی و چریکی بود، ولی گروه افرادش را به رفتن به کارخانه ها و کار در میان کارگران تشویق و حتی در مواردی موظف میکرد. رازلیخ شاید تنها گروه سیاسی کار بود که تشکیلات مخفی به شکل چریکی داشت. مخالف مبارزه مسلحانه بود، ولی دفاع مسلح را برای اون که افرادش زنده به دست ساواک نیفتند قبول داشت، بی اون که اعضایش را مجبور به حمل اسلحه یا سیانور بکند، ولی هر فرد به میل خودش می توانست این کار را بکند. اولین ضربه ساواک به این گروه در اوایل سال 52 وارد شد و تا سال 54 با ضربات پی در پی بیشتر افرادش و البته نه تمام اونها دستگیر شدند. به دلیل سازماندهی مخفی و چریکی، هر ضربه منجر به تلفاتی بیش از 3 الی 4 نفر نمی شد و رابطه با بقیه تشکیلات به دلیل مخفی بودن افراد قطع می گشت و از همین رو بخشی از اون به طور ساواک نیفتاد. چنگیز احمدی، ابراهیم دینخواه، حمید حمید بیگی، احد سلطان محمدی، محمد شیبانی، صادق ستوده، هایده که شهرتشون نمیدونم، غلام اعرابی، احمد شهرتشون نمیدونم، سعید نفیسی، اسقر شفیعلو، رضا بدیعی، سنجری گروه رازلیخ، بهرام انواری، عباس خاکسار، محمد اردهالی و فریبرز رئیس دانو به نوعی به رازلیخ مربوط می شدن. وقتی ابراهیم دینخواه را به کمیته مشترک بردند، او به عمد برای اینکه زودتر به زیر شکنجه برود و بیهوش شود تا شاید اطلاعاتش بسوزد، در بدو ورود فریاد میزند: حسینی جلاد کجایی؟ دشخیم قاتل آدم کش، با صدای خیلی بلند. حسینی و بازجویان بر سر و رویش میریزند و به قصد کشت ابراهیم دینخواه را میزنند. بچه های گروه رزلیق خوب و فداکار بودند. گروه رهایی زحمتکشان که در جریان انقلاب بعد از آزادی سیامک ستوده توسط وی و یکی از محافل دستگیر نشده و باقی مانده از گروه رزلیق تأسیس شد، در واقع ادامه همان گروه رزلیق بود. همانطور که گفتم رهبری گروه رزلیق با سیامک ستوده بود. وی در دانشگاه ملی اقتصاد می‌خواند. در گذشته عضو سازمان جوانان جبهه ملی و بعد حزب سوسیالیست های خداپرست و جناح رادیکال اون جاما بود. سیامک ستوده که بعد از انقلاب در کمله به او علی فارس هم می گفتند، در زندان شاه بسیار شکنجه شد. بازجویان ناچار شدند به خاطر وارد شدن عفونت در خون او خونش را عوض کنند و از ناحیه رانش تکه‌ای از پوستش را به روی پاهای کوفته شده و له و لوردهش پیوند بزنند. او اکنون ماهنامه روشنگر را منتشر می کند و از جمله آثارش کتاب تروریسم اسلامی است. مقاله هم سال 63 نوشته با عنوان پوپولیزم انترناسیونال سوم در قبال جنبش های انقلابی در مستعمرات و نیمه مستعمرات. چنگیز احمدی و علی مسیو. رزلیق در گویش محلی رزلیخ، یکی از روستاهای شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی ایران است. من وقتی اسم رزلیق را میشنوم، جدا از کتیبه رزلیق که بر پیشانی کوه بلندی از سلسله کوههای شمال سراب حک شده، چنگیز احمدی را به یاد می آورم. چنگیز احمدی مبارز برناب و دلیر تبریزی، او یکی از چهره های مقاومت انقلابی بود. در دانشگاه تهران حقوق خوانده و هم کلاس ابوذر ورداسبی بود. وحشتناک شکنجه شده بود و شلشلی راه می رفت. به انقلاب مشروطه و شیخ سلیم و کربلای علی مسیو خیلی علاقه داشت. او در گروه رزلیق فعالیت میکرد. هم پرونده هایش جز یک نفر، تنها کارگری که با گروه بود و ضعف نشان داد، همه بدون استثناء به خاطر شکنجه های زیادی که در کمیته مشترک دیدند کارشون به بیمارستان کشیده شد. خانواده چنگیز قره‌داغی بودند و او در رفت و آمدی دائمی با قره‌داغ بزرگ شده بود. شیفته موسیقی فولکلوریک آذربایجان موسیقی عاشق‌ها بود و گاه مثل آنان آواز سر می‌داد و از کرقلو چنلی بل حکایت می‌کرد. ترانه ترکی ایزمری گلیسنسن را با صدای زیبا می‌خواند و همه دورش جمع می‌شدند. چنگیز سال 1350 هم دستگیر شده و یک سال زندانی کشیده بود. من از او خواهش کردم مارکسیسم را به زبان ساده به من یاد بدهد. هرچند می دانستم آشنایی با یک مکتب تنها از این طریق میسر نیست. هر شب یک ساعت پای سخنانش می نشستم و او هم خوشحال می شد که من در عین اعتقاد به باورهای خودم دوست دارم با آموزه های دیگر هم آشنا بشوم. اوایل فروردین سال 53 در خیابان مولوی تهران دستگیر شده و سیانورش را در دهان خورد کرده بود تا بمیرد، اما وی را به بیمارستان می رسانم. وقت دستگیری شعار مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا داده بود. چنگیز احمدی سال 55 از مشی چریکی فاصله گرفت. متاسفانه گردباری که از سال پر ابتلای 60 آسمان میهنمون را تیره و تار کرد، او را هم با خود برد. تابستان 62 تیرباران شد. از درود و سرود کاری بر نمی آید. چنگیز احمدی به آقای جلال گنجه‌ای خیلی احترام می‌گذاشت و با هم مباحثه می‌کردند. نه تنها چنگیز، مبارزین دیگر نیز که نظرگاه آقای گنجه‌ای را نداشتند، مذهبی نبودند، به ایشان نزدیک بودند. یحیی رحیمی، رضی الله تابان، هیبت الله معینی، علی ماهباز، یوسف کشیزاده، حسین صلاحی و دیگران. آقای گنجه‌ای که در حوزه‌های علمیه قم و نجف درس خوانده بود، با روابط و مناسبات مدعیان دین و تحت الحنک بندان زیر ریش آشنایی داشت. به نظر من او شاکر است که گزارش به زندان شاه افتاد. گاه این گونه ابتلاعات دست آدمی را میگیرد و راه میبرد. بیهوده نیست که ماکسیم گورکی در کتاب دانشکده های من زندان را می ستاید. آقای گنجه‌ای در زندان شاه که غیر از مسلمانان معترض به استبداد دیگران نیز بودند، به درک حضور دیگری و اعتقاد به انسان چند ساحتی، به دموکراتیزم و پافشاری بر آزادی و باور به این که دیگران هم حقوقی دارند که باید رعایت شود، بیش از پیش نائل شد و همین مسئله تحمل دگراندیشان و دگرباشان را در ایشان بالا برد. جدا از بیداد سواک و دوز و کلک امثال عزودی و رسولی، آقای گنجه‌ای با واپسگرایی مرتجعین و نیز چپ نمایی های شبه انقلابی از نزدیک آشنا شد. یادم می آید در زندان قصر آرام آرام برف می بارید و آقای گنجه‌ای با اشاره به آیه 122 سوره توبه از ارزش و اهمیت کار نظری می گفت: فلولا نفر من کل فرقتن منهم طائفتا لیتفقهوا فی الدین. چرا از هر جمعی کسانی برای آموختن و فهم حقیقت دین تلاش نمی کنند؟ او باز بودن باب اجتهاد و لزوم توجه به حوادث واقعه را شرح می داد و من با خودم کلنجار می رفتم. چرا فقه که قرار بود پاسخگوی مسائل نوپیدا و حوادث واقعه باشد، غرق حوادث سابقه و مسائل عصر شطر چرا نیست؟ آیا احکام دارالسلام در دارالکفر هم جاری است؟ تکلیف ما با دنیای مدرن که با پلورالیزم در هم تنیده شده چیست؟ اگر قرار باشد احکام اسلام با زمان تحول پیدا نکند، اجتهاد و حوادث واقعه چه دردی را دوا می کند و چه مسئله ای را حل می کند؟ از ایشان پرسیدم: آقای گنجه‌ای، واجب به وقتهی و زائل فی مستقبله، اون چه اکنون واجب است اما در آینده از موضوعیت می افتد که در خطبه اول نهج البلاغه آمده، چه مواردی را شامل می شود؟ مگر نه اینکه بین حقوق بشر موجود و تکالیف دینی، به ویژه تکالیف فقهی در قرائت رسمی، تعارض های بسیار وجود دارد؟ مگر عدم تساوی در حقوق بین زن و مرد، بین مسلمان و غیر مسلمان، بین برده و ارباب، جز مسلمات فقه اسلامی نیست؟ و مگر نه اینکه شیعه و سنی هر دو روی اون پای می فشارن؟ در کتب اربعه و صحاح سته، در نهج البلاغه و حتی قرآن کریم مواردی هست که جای اما و اگر دارد و نمیشه تنها اون را مقولات مربوط به عصر پیغمبر دانست و توجیه کرد. تکلیف ما با این گونه موارد چیست؟ درباره این موضوع نمیتونستم با هر کسی صحبت کنم. برخی از سخن گفتنشون هم کبر و غرور میبارید. با آقای گنجه‌ای که هم خاکی مینمود و هم خاکی بود صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که رنج و شکنج نسل به پا خواسته ای که اسلام را رهنمای عمل پنداشته فقط و فقط وقتی به بار می نشیند که با بازاندیشی و اجتهاد در اصول همراه شود. در غیر این صورت گفتمان سنتگرایی او را و جامعه را قفل می کند و به قهقرا می برد. واقعش مجتهد و صاحب نظر در فروع فتح و فراوان است، اما روحانیونی که در مبانی اصلی دین صاحب اندیشند انگوش شمارند. شیخ آقا بزرگ تهرانی، علامه امینی، محمد جواد بلاغی، محمد تقی جعفری، محمد رضا حکیمی، صالحی نجف آبادی و مجتهد شبستری در همین مسیر گام نهادند. امیدوارم آقای گنجه‌ای که به دلیل رنج و شکنج هایی که دیده، به دلیل داغ هایی که دیده، بالقوه مجتهد در اصول است، بی توجه به جبر جو، بی توجه به خوشایند و اجازه این یا اون آقا بالا سر، قلمی را که خداوند به اون سوگند خورده بردارد و در این زمینه بنویسد. مبارزه با ستمگران قابل احترام است. با استبداد زیر پرده دین در افتادن قابل احترام است. اما آقای گنجه‌ای از کند و کاو در حوزه خاص خودش باز مانده و همونطور که پیشتر گفتم در 30 سال گذشته هیچ کار جدی نظری ارائه نداده است. اگر شده کجاست؟ کو؟ ما در جهانی به سر میبریم که پایان همه ارزش ها را جار میزنند و قلم های قرشمال بذر یأس میپاشند. در چنین شرایطی از درود و سرود کاری بر نمی آید و کف و دف جواب نمی دهد. با نسل هوشیاری که چون تشنه به آب و خسته به خواب به خوراک فکری نیاز دارد، باید خردمندانه سخن گفت و کلماتش را با کلمات و نه با های و هوی و تبلیغات پاسخ داد. نسل فرهیخته کنونی به قول پیامبر آمنو به سوادن علا بیاز است. یعنی چه؟ یعنی مرجعی جز پژوهش و تحقیق، جز کتاب، به رسمیت نمی شناسد. بیاز یعنی کتاب، کتاب به معنی عام کلمه، پژوهش و تحقیق. زمانی که مدعیان دین کلمات طیبه را به صلیب جور و جهل خیش می کشند و به پستی و پلیدی می افتند، برای فهم جوهر و مضمون دین راهی جز مراجعه به کتب و اسناد باقی نمی ماند. عمل انقلابی، تئوری انقلابی و جنبش انقلابی بدون تغذیه فکری بیمایه است و بیمایه فطیر است. وقت عمل است. پراکسیس. در میان زندانیان کسانی هم بودند که با کتاب و کتاب خواندن میانه خوبی نداشتند و مطالعه و حتی فراگیری زبانهای دیگر را هم روشنفکری، لیبرال بازی و بریدگی از مبارزه میپنداشتند. حرف اونها این بود که کتاب چه فایده دارد؟ وقت عمل است. پراکسیس. با برخوردهای فلانجگونه به افرادی که به مطالعه روی می آوردن می توپیدن و گاه کتابها را قایم می کردن. دکتر موسی محمد نژاد، برنده جایزه هوارد اسمیت و رئیس مؤسسه چوب آسیا که اکنون در کانادا استاد دانشگاه هستند، یکی از دشمنان سرسخت کتاب و کتابخوانی در زندان قصر بود. همچنین دوست عزیز آقای محمد احمدیان که اکنون شعر میگویند. البته اون دو و زندانیان هم نظرشون تقصیری نداشتن. فضای شوریدگی جو زندان را در مقطعی گرفته بود، چشمها را بسته بود و فضای شوریدگی با شهامت عقلانی جور در نمی آید. البته ضدیت با کتاب عمومیت نداشت. بیشتر زندانیان منظم و مستمر مطالعه می کردن و استوار ایوب ساقی شکنجهگر داشمشتی و لوتی قزلقلعه هم به شوخی میگفت کرخر میایید توی زندان، ژان پل سارت میرید بیرون. اما مطالعه سمت و سوی دیگری داشت. بیشتر ما تفنگ زده بودیم و اسلحه توتم ما بود. برایش درود و سرود می ساختیم و اون را به عرش اعلا می بردیم. اگر استراتژی دهه 50 همین الان هم حلوا می شود، از پس لرزه های اون شیفتگی به تفنگ و فشنگ است. غافل از این که اسلحه را برخلاف کتاب باید روزی زمین گذاشت و اسلحه است که باید حرمت کتاب را حفظ کند. این صدا گم نخواهد شد. انسان بزرگواری در بند ما بود که از شدت شکنجه بخشی از استخوان پایش دیده می شد. آذربایجانی بود و نامش حاج احمد، حاج احمد طهماسبی. در زندانهای شاه کم نبودند کسانی که ناکار شکنجه شدند. مهدی رضایی، ابراهیم خلیق، اسماعیل آبدینی کنگاوری، عزت شاهی، حاج شعبانی، حمید خادمی، محمد علی رجایی، حسین کرمانشاهی اصل، سیروس سپهری، شاهرخ هدایتی، حسن مهرابی، مجید معینی، مصطفی جوان خوشدل، بهرام طاهرزاده، علیرضا شکوهی، همایون کتیرایی، اصغر بدیزادگان، چنگیز احمدی، فاطمه امینی، هوشنگ تیزابی، محسن مخملباف، زهرا آقا نبی قلحکی، محسن یلفانی، ناصر رحمانی نژاد، اصغر مهدوی، انوشیروان لطفی، کاظم سلاحی، یحیی رحیمی، نسترن آلاغا، حشمت رئیسی، عبدالکریم حاجیان سپله، بهروز نابت که چند بار برایش مجلس ترحیم گرفتن، و هوشنگ عیسی بگلو و خیلی های دیگه که من نمیشناسم. ستمگران به آینه خنجر می کشیدند، غافل از اینکه به خود می کشند. استبداد حاکم بر گردن حقیقت زنجیر انداخته بود، غافل از اینکه سر دیگر اون زنجیر بر گردن خودش پیچیده و گره می خورد و زمانه و زمانها چون گوی میان مردمان دست به دست می گردد. برگردیم به حاج احمد طهماسبی. او بسیار متین و آرام بود و وقتی پای درب و داغونش را در بغل می گرفت و نماز می خواند، غرق تماشا می شدم. بیشتر از پای شکنجه شدهش وقار او جلب نظر می کرد و مرا سخت تحت تأثیر قرار می داد. گویا با راهنمایی یک روحانی که سواک به وی بلوف زده بود، خود او را هم آزار و شکنجه داده بود، عبدالمجید معالی خواه. با راهنمای او حاج احمد به دام می افتد، ولی حاج احمد این موضوع را رو نمی کرد و می گفت من به رفتار و کردار محمد آقا حنیف نژاد تأثیر می جویم، که اگر زنده بود می گفت حاجی دستگاه ستم باعث و بانی همه نابسامانی هاست، همش زیر سر ساواک است. بسیار از حنیف نژاد تعریف می کرد. می گفت روزی محمد آقا با عده‌ای گرم صحبت بود. یکی از حضار پرسید بابا این حکومت میخش و حسابی کوبیده، آمریکا، اروپا، همه قدرت‌های عالم پشتش هستن، اصلا کار و تلاش ما چه فایده و تأثیری میتونه داشته باشه؟ محمد آقا کمی سکوت کرد و سپس انگشتش را به لیوانی که در دست داشت زد. لیوان صدای کوچکی کرد، آنگاه گفت علم فیزیک جدید ثابت می کند که حتی همین صدا، یعنی برخورد انگشت با لیوان هم تا کهکشانها خواهد رفت، تأثیرش را خواهد گذاشت و گم نخواهد شد. چطور عمل صالح کسانی که از جور و ستم به سطوح آمدن و از همه چیز دست شسته و مبارزه می کنن بی تأثیر است؟ این صدا گم نخواهد شد. اکنون حاج احمد طهماسبی، آن انسان شریف، زیر خروارها خاک خفته است و شماری از آنها که نامشون را بردم نیز رفتند، به غبار پیوستند. من و تو هم می رویم، غبار می شویم. برخیزیم، برخیزیم و کاری کنیم. حتی صدای برخورد انگشت ما با لیوان هم تا کهکشانها خواهد رفت، تأثیرش را خواهد گذاشت و گم نخواهد شد. به قول ابوالفضل بیهقی، همه بر کاروانگاهیم، در کاروان سرا هستیم، در خواهیم گذشت و این جهان گذرنده دار خلود نیست.